بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سخن در این بود که مرحوم سید فرموده بودند که الرابع الدخول في المساجد به قصد وضع شیئن فیها بل مطلق الوضع فیها و این کان من الخارج او فی حال العبور. خب سوال این بود که دلیل ما بر این مسئله چه است که وضع جایز نیست، حرام است، ولو من الخارج او فی حال العبور، اما اخذ از مسجد جایز است. گفتیم فرق بین این دوتا نصوصی است که وارد شده. ما در جلسه گذشته گفتیم روایاتی در این زمینه داریم، صحیحه زراره و محمد بن مسلم که از امام باقر علیه السلام نقل می کنند که فرمودن الحائض و الجنوب لا يدخلان المسجد الا مشتازین، تا اینکه فرمود و یأخذان من المسجد ولا یضعان فیه شیئا. قال زراره قلت له فما بالهما، علتی چیه که یأخذان من ولا یضعان فیه، میتونن تو مسجد چیزی را بردارن ولی نمیتونن چیزی را در مسجد بگذارن؟ حضرت فرمود لأنهما لا یقدران علی اخذ ما فیه الا من و یقدران علا وضع ما بیده ما فی غیره. فرمود این به خاطر یک امر عرفی غالبی است، زیرا شخص جنوب یا غیر جنوب تمکن ندارن از اخذ متاعشون که در مسجد است مگر با دخول در مسجد غالباً، که ما این که به حسب هر شود شخص جنوب و غیر جنوب هم غالبا می توانند چیزی را در مکانی غیر از مسجد بگذارند، یعنی برای برداشتن چاره جز ورود در مسجد نیست، ولی برای قرار دادن یه چیزی راه بازه، هم در مسجد هم در غیر مسجد می توانند بگذارند. ازا غالبا می توانند چیزی را در مکانی غیر از مسجد بگذارند، پس اینها اضطراری به دخول در مسجد ندارند، برخلاف کسی که می خواهد از مسجد چیزی را، متاعی را که دارد بردارد. و این تعلیل که فرمود لأنهما لا یقدران على اخذ ما فی الا من و یقدران علا وضع ما بیده ما فی غیره، معناش منع از وضعی است که مستلزم دخول باشه و متوقف بر دخول هست. این را حضرت مورد نظرشون هست، نه مطلق وضع ولو از طریق پرتاب کردن یا در حال مرور باشد. بنابراین ما ایرادی که به سید داریم که سید فرمود بل مطلق الوضع فیها و این کان من الخارج او فی حال العبور، ما میگیم این از روایت در نمیاد، بنابراین وجهی برای منع از مطلق وضع در مساجد نیست. حالا گرچه احتیاط اقتضا میکند در ترک مطلق وضع، یعنی ولو من الخارج باشد، اما به حسب ظاهر با استدلال و تعلیلی که در روایت وارد شده که لأنهما لا تقدران على اخذ ما فی الا من و یقدران على وضع ما بیده ما فی غیره، این فقط فهمیده می شود که من متوجه اون وضعی است که مستلزم دخول هست و متوقف بر دخول، نه مطلق وضع ولو از طریق مثلا پرتاب کردن یا در حال مرور. سید بعد می فرمان الخامس من المحرمات قراءه العزائم، پنجمین مورد از محرمات قرائت عزائم است. سوال این است که آیا بر شخص جنوب قرائت آیه سجده حرام است فقط و مانعی از قرائت غیر آیه سجده نیست، یا اینکه سوره سجده دار حرام است بخوانه؟ یعنی موقعی که میگیم عزائم حرام است بر جنوب قرائت کند، ما چهار تا سوره داریم که اینها آیه سجده داره، آیا این شامل خود اون آیه می شود که سجده واجب است و بقیه قرآن و بقیه آیات این سوره دیگه مشکلی ندارد؟ یا اگر میگیم قرائت عزائم حرام است، شامل کل سوره ای می شود که در بردارنده این آیه سجده هست؟ این محل بحث واقع شده. اون چه در متن کلام جناب سید رضوان الله تعالی علیه به چشم می خورد، می فرماید الخامس من المحرمات قرائت العزائم. عرض شود خدمتون مرحوم مصنف حرمت قرائت آیه سجده را اختیار کرده و به نظر میرسه حرف درستی است، شامل کل سوره نمیشود، کما اینکه شامل آیات دیگر قرآن هم و سور دیگر قرآن هم نمیشود. حالا دلیلمون بر این مسئله دو تا روایته که باید از این دو تا روایت به زمیمه قرائن دیگر همین مدعا را اثبات کنیم که المراد من المحرمات در اینجا قرائة العزائم، ای آیتی که اگر بخوانیم سجده بر ما لازم هست، کل سوره. یک، صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال قلت له الحائض والجنوب هل یقرآن من القرآن شیئا؟ قال نه. آیا شخص حائض، شخص جنوب میتونن قرآن بخونن؟ حضرت فرمود نه، ما شاء، یعنی هر چی میتونن میتونن قرآن، الا سجده. اینجا کلمه الا سجده به کار رفته که حالا این محل بحث قرار گرفته که مخصوص از سجده یعنی چی. بعد میفرماید و یذکران الله علی کل حال، در هر حال ذکر خدا را بگن و یاد خدا باشن. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 19 از ابواب جنابت حدیث 4. روایت دوم روایتی است که ما عن محمد ابن مسلم قال ابو جعفر علیه السلام الجنب والحائض یفتحان المصحف ارشبد من وراء الثوب و یقرآن من القرآن ما شاء الا السجده. اینم معناش این است که شخص جنب و حائض مصحف قرآن را باز می کنند، من وراء الثوب یعنی با یک واسطه عرشبت باز می کنند و یقرآن من القرآن و اون چی که می خواهند از قرآن می خوانند، ما شاء الا السجده. ظاهر قول معصوم که فرموده الا السجده در این دو روایت به نظر می رسد یعنی آیه سجده، نه فعل سجده. فعل سجده معناش روشنه که آدم عرشبت بتون وضع الجبه هست علال عرض، این مورد نظر نیست چون سنخیتی نداره. قبلش میگه قرائت قرآن الا سجده. الا سجده ظهور در سجده‌ای که ما رکوع داریم سجده داریم، اون سجده مورد نظر نیست، بلکه مقصود از سجده یعنی آیه سجده. پس بنابراین فعل سجده به معنای عرصی و یک سجده نیست و نیازی هم به نظر ما به تقدیر مضاف نیست که بگیم الا سجده یعنی الا آیت سجده. نظیر مثلا کلمه آیه را یا کلمه سوره را، مثلا سوره‌ای که سجده دارد یا آیه‌ای که سجده دارد، ما به نظرمون میرسد که مضافی هم در اینجا در کار نیست. هر شود که چون بعضی از بزرگان مثل جناب صاحب جواهر ادعا کرده و فرموده لازم است تقدیری به عنوان مضاف در نظر بگیریم، زیرا شون فرموده مسلم سجده‌ای که عبارت از وضع جبهه علل عرض باشه نیست، و اون مقدر ایشون فرموده یا لفظ سوره باید باشد یا لفظ آیه، و بعد فرموده شاید اولی اولا باشد. اولی اولا باشد یعنی سوره. معنای فرمایش ایشون میشود که به کلی سوره ای که آیه سجده دارد بر شخص جنب و حائض حرام باشه. اولا اینه که حالا که میخوایم چیزی را در تقدیر بگیریم بگیم صورت و سجده، اونم به خاطر اشتهار تعبیر از سوره به این الفاظ مشهوره. مثلا میگن بقره، بقره که میگن یعنی چی؟ یعنی سوره بقره. آل عمران که میگن یعنی سوره آل عمران، سوره بقره، سوره آل عمران. و عرض شود خدمتتون این که این هم فرمایش جناب صاحب جواهر هست. صاحب جواهر که انما ادعای اجمال کرده و به ذهنش رسیده که یعنی مرحوم آقای حکیم ببخشید، به ذهنش رسیده که صاحب جواهر قائل به اجماله و در نتیجه آمده حکم این شکلی کرده. ما میگیم نه، اصلا صریح عبارت جناب صاحب جواهر اینه و نه از باب اجمال آمده مسئله را مطرح کرده. حالا مرمای حکیم مطلب را بهشون نسبت داده. اما برگردیم به اصل مسئله. به چه دلیل ما میگیم مقصود از سجده آیه سجده است نه چیز دیگر؟ میگیم صحیحه ابی عرشبت خدمت میگه که عبدالله الحضا هست، قال سألت ابا جعفر ان تامث تسمع السجده فقال ان کانت من الازائم فلتسجد اذا سمعتها. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 36 از ابواب حیض حدیث 1. صحیح ابی عبدالله الحضا میگه از امام باقر درباره زن حائض سوال کردم که او سجده را میشنود. سجده را میشنود یعنی چی؟ یعنی آیه سجده را. بعد حضرت فرمود این کانت من الازائم، یعنی اگر اون آیه از ازائم هست سجده کند ازا سمعت ها، یعنی سجده واجب به جا بیارد اگر اون را شنید. پس مقصود از سجده در اینجا آیه است. منطور میگه اگر از ازائم بود این آیه لازم است که سجده به جا بیارد. باز روایت دیگری موثقه ابی بصیر داریم عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حدیث والحائض تسجد اذا سمعت السجده، زن حائض سجده می کند اگر سجده را شنید. یعنی چی؟ یعنی آیه سجده را شنید. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 36 از ابواب حیض حدیث 3. به یه روایت داریم موثقه عمار هست عن ابی عبدالله علیه السلام که حالا اون بخشیش که به ما مربوط هست این است که ان الرجل یقرأ فی المکتوبه، در واجبش نماز واجب، یقرأ سورة فیها سجده، در مکتوبه نماز واجب سوره ای را میخواند که عرض شود که در اون آیه سجده وجود دارد. من الازائم فقال اذا بلغ موضع السجده فلا یقرأها، اگر بر موضع سجده رسید یعنی موضع آیه سجده اون را قرائت نکند. و این احب ان یرجع فیقرأ سورة غیرها، و اگر دلش میخواست از اون سوره عدول کنه، سوره ای که آیه سجده ندارد بخواند. و یدع التی فیها السجده، و اون سوره ای که درش آیه سجده وجود دارد نخواند. فیرجع الی غیرها. این هم وسائل جلد یک کتاب طهارت باب عرض شمت خدمتون این که 40 از ابواب قرائت فی الصلات حدیث 4. ظاهر این روایات این است که سجده اسم برای آیه هست نه سوره، و این شاهد است بر این که اون چه در اون دو تا روایت قبلی گذشت که عرض کردیم خدمتون، که گفتیم صحیحه زراره و محمد بن اسلم، اون چی که ما اونجا مطرح کردیم که کلمه سجده را در اونجا به کار برده همون آیه سجده است، صحیحه زراره و محمد بن اسلم. بر عدم جواز قرائت خصوص آیه سجده و جواز قرائت غیر از آیه سجده برای شخص جنوب و حائض. البته بعضی آمدن از باب اجمال وارد شدن بین تقدیر سوره و تقدیر آیه، گفتن که سجده در اینجا خودش وافی به مراد نیست، نیاز به تقدیر مضاف دارد، منطقه امر دائره بین این که ما سوره را در تقدیر بگیریم به عنوان مضاف یا آیه را در تقدیر بگیریم، بگیم سوره تو سجده یا آیه تو سجده. و بعد گفتن چون قرینه بر تعیین هیچ کدام نداریم، نمیتونیم به ظرف قاطی بگیم سوره مورد نظر است یا آیه، روایت می شود مجمل، و اون موقع که مجمل شد ما چاره ای نداریم که اخذ به قدر متیقن بکنیم، و قدر متیقن در اینجا خصوص آیه هست. پس ما به ذهنمون رسید که به قرینه روایات دیگر که سجده را مطرح کردن نیازی به تقدیر نیست. حالا عده‌ای خواستن بگن که نه، ما نمیدونیم نیاز به تقدیر داره، تقدیر یا سوره است یا آیه، میشود مجمل، قدر متیقن گیری میکنیم و از قدر متیقن آیه را استفاده میکنیم. مرحوم محقق روایتی مطرح کرده که این روایت هر شبت خدمتون آیه را دلالت نمیکنه، سوره را دلالت میکنه. ببینیم با این روایت چطوری میتونیم برخورد بکنیم. ایشون روایتی را مطرح کرده که ظهور داره در عدم جواز قرائت سور عزائم، که اونجا در روایت وارد شده این سور عزائم اربعه، سور عزائم اربعه است. فقال علیه السلام یجوز للجنوب والحائض ان یقرا ما شاء من القرآن الا سور العظائم الاربع و هی اقرا بسم ربک الذی خلق و النجم و تنزیل سجده و حامیم سجده. تنزیل سجده همون سوره فصلت است. این روایت را بزنتی نقل کرده از امام صادق، ولیکن ممکنه ما بگیم که مراد از سور عظائم آیات سجده است، یعنی شخص جنوب و حائض میتوانن قرآن و سور قرآن را میتونن بخونن، مگر این سور چون مشتمل بر آیات سجده است پس نمیتواند همه این سوره ها را بخواند به تمامه، بلکه میتواند اون را بخواند مگر آیات سجده. یعنی اگر احیانا هم سوره مطرح شده، مقصود از سوره اینه که کل سوره را نخواند، چون در سوره آیه سجده وجود داره و از این جهت بر او جایز نیست. بنابراین نصوص متعدد صراحت داره در جواز قرائت قرآن مگر آیه سجده، به ظاهر این است که سجده اسم آیه است نه سوره، و قرائن آشکاری بر این مسئله وجود دارد. علاوه بر این که مراد از عظائم در روایت بزنطی آیات سجده است نه سوره. حالا این حرفه ماست. مشکلی که ما داریم با این روایت بزنطی اینه که روایت بزنطی ضعیفه، چون کسی به نام حسن صیقل در سندش وجود داره که در کتب رجالی توثیق نشده. دو تا فرد داریم، یکی مسن بن الولید داریم، یکی حسن صیقل داریم. حالا راجع به مسن بن الولید گفتن از حسان هست، یعنی خوب روایتش. هر شبت خدمتون این که از کشی حکایت شده از علی ابن حسن فضال من انه لا بأس به، ولی حسن صیقل ضعیفه. روی این حساب این روایت هم که خواستن ازش استفاده کنن که مقصود از هر شبت خدمتون سجده سوره است که دارای سجده باشد، ما میگیم باز مراد همون آیه سجده است. معناش این میشود که سوره‌ای که آیه سجده دارد اگر به تمام خونده بشود، عملا چون آیه سجده درش هست به اعتبار آیه سجدهش عنوان حرمت دارد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد مولا طاری.